شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سطح یک هیئت عالی رتبه سیاسی و دیپلماتیک امروز برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی جمهوری اسلامی وارد تهران شد. شینزو آبه عصر امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و فردا پنجشنبه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. نخست وزیر ژاپن پیش از عزیمت به تهران در فرودگاه توکیو در جمع خبرنگاران تاکید کرده که در این سفر میخواهد از طریق تبادل سریع دیدگاه ها به کاهش تنش ها در منطقه کمک بکنه. جناب محمدی با درود و سپاس از این که در این گفتگو شرکت می‌فرمایید، ممکنه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که تبادل سریع دیدگاه‌ها و کاهش تنش‌ها آیا به منزله میانجیگری نخست وزیر ژاپن میان آمریکا و ایران یا نه؟
من فکر نمی‌کنم در این سطحی که امروز روابط میان ایران و ایالات متحده قرار داره کار آقای آبه رو بشه به منزله میانجیگری تلقی کرد، چون نه از سوی ایران چنین درخواستی بوده مطرح شده و نه از سوی ایالات متحده. بنابراین سفر ایشون بیشتر در واقع انتقال اطلاعات دو طرف هست. دیدگاه های امریکایی ها رو آقای آبه میتونه منتقل بکنه به طرف ایرانی و از اون طرف هم دیدگاه های ایرانی ها رو میتونه به طرف امریکایی انتقال بده. در این دیدگاه ها هم بحث این نیست که دو طرف از مواضع استراتژیکشون بخوان کوتاه بیان، بلکه مسئله این است که چه راههایی رو برای کاهش تنش در این مرحله میتونن پیدا کنن. در این مرحله مسئله مهمی که هم آقای آبه قبل از او هم وزیر خارجه عمان به ایران سفر کرد، نخست وزیر عراق به ایران سفر کرد، در این مرحله به دلیل اینکه امکان تنش‌های نظامی وجود داره، تلاش‌های دولت‌هایی که هم با ایالات متحده رابطه دوستانه دارن و هم با ایران رابطه دوستانه دارن بیشتر معطوف به پایین آوردن سطح خطر تنش‌های نظامی در منطقه هست. من تصور نمی‌کنم که از سفر آقای آبه بتوان راهی برای احیای برجام پیدا کرد، اینچه که جمهوری اسلامی میخواد، یا راهی برای اعمال نظرات آقای پومپئو در کاسته های 12 گانش. بیشتر معطوف است به این که جنگی در منطقه صورت نگیره.
ایشون چطوری میتونن این تنش ها رو کاهش بدن؟ یعنی واقعا برنامه و طرحی رو دارن که بتونن بر اساس اون به این اهداف برسن یا نه؟
این بستگی داره به دو طرفی که در این ماجرا نقش اصلی رو بازی میکنن. البته همیشه بازگذاشتن راه ارتباط میتونه تنش رو کاهش بده. سالها قبل فراموش نکنیم که خواسته دولت آقای اوباما در یک دوره قبل از مذاکرات برجام این بود که یک خط تلفنی مستقیم میان ایران و ایالات متحده باشه که این جلوگیری بکنه از برخی تنش‌ها در منطقه خلیج فارس اگر در مواردی احتمال برخورد نظامی وجود داره یا حتی اگر نوعی برخورد صورت می‌گیره، این برخوردها به شدت محدود باشه، نه اینکه یک بار به یک جنگ گسترده تبدیل بشه. پیدا کردن یک کانال ارتباطی همیشه راه مناسبی است برای اینکه تنش‌ها رو به حداقل برسونیم. کاری که آقای آبه یا دیگر واسطه‌ها میتونن انجام بدن در این مقطع این هست که این راه ارتباطی رو باز بگذارن. اگر مثلا ایالات متحده به دنبال این هست که نیروهاش رو در منطقه خلیج فارس افزایش بده، این قبلا خب میتونه به اطلاع طرف ایرانی برسه، یا طرف ایرانی اگر مانور نظامی داره در منطقه میتونه این رو قبلا به اطلاع امریکایی ها برسونه. این کارها قابل این در واقع حداقل هایی است که از این سفرها میشه انتظار داشت.
آیا این سفر با هماهنگی واشنگتن انجام شده و یا صرفا ابتکار خود آقای شینزو آبه است؟
همه قرائن نشون میده که ابتکار خود آقای آبه هست. من نه گزارشی دیدم نه در مصاحبات مطبوعاتی وزارت خارجه به چنین در واقع این ابتکار از سوی وزیر خارجه امریکا اشاره شده. طرف ژاپنی به نظر میاد که خودش داره رأسا عمل میکنه و انتظاراتی رو هم که مطرح کردن به شدت انتظارات محدودی بوده. مقامات ژاپنی اعلام کردن که به دنبال میانجیگری نیستن، به دنبال این نیستن که انتظارات از این سفر رو بالا ببرن.
آیا نخست وزیر ژاپن در این سفر میتونه مقامات جمهوری اسلامی رو برای باز کردن حداقل باب مذاکره با واشنگتن متقاعد بکنه یا نه به نظر شما؟
ببینید، ژاپن از دو اهرم بسیار مناسب برخوردار هست. یک اهرم دوستی با ایران هست، چون همیشه روابط ژاپن و ایران در طی 40 سال گذشته روابط دوستانه ای بوده. هیچگاه ما شاهد تنش در روابط دیپلماتیک میان ایران و ژاپن نبودیم. از اون طرف ژاپن هم روابط بسیار خوب رو با ایالات متحده داره. از این جهت در واقع نیت خوب رو دو طرف میتوانند در طرف ژاپنی ببینند. اهرم دومی که دولت ژاپن داره روابط اقتصادی گسترده‌اش هست با جمهوری اسلامی، هم در خرید نفت و هم در صادرات انواع و اقسام مواد صنعتی. ژاپن‌ها همواره با ایران رابطه خوبی رو داشتن در این زمینه. این دو اهرم میتواند به آقای آبه کمک بکنه، البته اگر جمهوری اسلامی بخواهد راه مصالحه و کنار آمدن رو در پیش بگیره. اگر هدف بر این باشه که اصولا نباید در این مقطع هیچ گونه مذاکره با دولت امریکا داشت، که موضع آقای خامنه ای است، ایشون به صراحت گفتن که امروز مذاکره با امریکا سم هست، اگر چارچوب اون باشه طبعا آقای عابد ره به جایی نخواهد برد. اما اگر راه رو اینها باز کنند، یک بار در طی چند ماه گذشته فقط یک بار من از آقای روحانی شنیدم که ایشون گفتن که امکان مذاکره وجود داره. اگر مسیر آقای روحانی باشه، خب آقای آبه یا وزیر خارجه عمان یا نخست وزیر عراق، اینها می توانند ورودی هایی در این موضوع داشته باشند.
همونطور که اشاره کردید بین جناح آقای روحانی جناح حاکمیتی اختلاف دیدگاه وجود داره نسبت به مسائل مربوط به مذاکره. آیا آقای شینزو آبه به نظر شما میتونه این دو دیدگاه رو به هم دیگه نزدیک بکنه یا نه؟
احتمالش بسیار اندک هست. در سیاست داخلی تجربه نشون میده که ورودی‌های خارجی چندان نمیتوانن مؤثر واقع بشن. تنها موضوعی که تا کنون در 40 سال گذشته توانسته دو جناح رو به هم نزدیک بکنه فشارهای خارجی بوده، تحریم بوده. در دوره آقای اوباما که تحریم ها آنچنان شدت گرفت که آقای خامنه ای مجبور شد به نرمش قهرمانانه. اگر در همین دوره هم این تحریم ها همچنان ادامه پیدا کنه و صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی منابعش به شدت پایین بیاد و شرایط به گونه‌ای باشه که مصلحت نظام اقتضا بکنه که اینها بر سر میز مذاکره بنشینن، اون وقت هست که آقای خامنه ای و آقای روحانی و دیگر گروهایی که تأثیر دارن در این ماجرا هم نظر خواهند بود. البته آقای خامنه ای همچنان که در برجام هم تمام مذاکرات تحت نظر ایشون بود، اما در آخر مسئولیتش رو بر عهده نگرفت و همچنان هم مشغول به انتقاد از این قرارداد هست. در این موضوع هم احتمالاً آقای خامنه‌ای در بر همان پاشنه خواهد چرخید. آقای خامنه‌ای در واقع سیگنال مذاکرات رو خواهند داد، اما همچنان از مذاکرات انتقاد خواهند کرد.
به این ترتیب شما اعتقاد دارید که فشارهای حداکثری آمریکا در ماه‌های آینده ممکنه به تسلیم جمهوری اسلامی برای مذاکره بیانجامه؟
من نامش رو تسلیم نمیگذارم، چون معتقد نیستم که در این گونه مذاکرات هیچ طرفی تسلیم میشه یا کاملا پیروز میشه. اساس بر نوعی مصالحه هست. آقای پومپئو هم نمیتواند به خواسته های 12 گانش برسه. باید دید که در میانه این داستان کجا میتوانند اینها با هم همراهی کنند. جمهوری اسلامی به درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی و مواد صنعتیش نیاز داره. ایالات متحده هم و هم پیمانانش در منطقه به ثبات سیاسی و ثبات امنیتی نیاز دارن. اینها باید در یک جایی یک نقطه رو پیدا کنن که این دو هدف یا این دو انتظار بتونه به هم نزدیک بشه. در ماه‌های آینده به دلیل اینکه فشار بر جمهوری اسلامی امروز زیاد هست، آخرین خبرها حکایت میکنه که صدور نفت به حدود 300,000 بشکه در روز رسیده. اگر این همچنان ادامه پیدا کنه تا یک سال تا یک سال و نیم آینده و جمهوری اسلامی هم انتظار نداشته باشه که با رفتن آقای ترامپ یک بار تمام ماجرا برگرده، اگر در سال 2020 آقای ترامپ شکست بخوره، اون وقت هست که راه پیدا میشه برای اینکه اینها بر سر میز مذاکره میشه.
همانند بسیار سفرهای دیگه از جمله سفر وزیر امور خارجه آلمان که از طرف کشورهای اروپایی اومده بود تقریبا شکست خورد، اگر این سفر شکست بخوره شما فکر میکنید که چه اتفاقی میفته؟
خب هنوز راه باز هست، چون دولت‌های دیگری هم هستند که در این میان کار میکنن، تلاش میکنن برای میانجیگری. همچنین باید دید که جمهوری اسلامی تا چه حدی میتواند سیستم درآمد و هزینه‌هاش رو تنظیم کنه. اینها به نظر من متغیرهای کلیدی هستند. شواهد نشون میده آنچه که ما از داخل هم وضعیت اقتصادی و هم وضعیت معیشتی مردم حکایت میکنه این هست که جمهوری اسلامی شاید بتواند تا یک سال آینده هم به همین وضعیت ادامه بده. اما اگر آقای ترامپ در دور دوم رأی بیاره و دولت ایشون حدود 5 سال آینده رو بر سر کار باشه، بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی بتواند بر اساس مدل کره شمالی کاملا همه درها رو ببنده، انزوا پیشه کنه و مردم ایران هم بتوانند تحمل کنند که میلیون ها نفر از گرسنگی دچار بیماری های عجیب و غریب بشن. این شرایط هست که جمهوری اسلامی رو مجبور خواهد کرد که بر سر میز مذاکره بنشینه. معمولا میانجیگری اون زمانی موفق میشه که میوه‌های هر دو طرف رسیده باشه. دولت آقای ترامپ همواره اعلام کرده که برای مذاکره آماده هست، اما میوه جمهوری اسلامی، در واقع میوه تحریم‌ها در طرف جمهوری اسلامی به نظر میاد که هنوز نارس هست. مدتی که بگذره این میوه رسیده خواهد شد و اون وقت هست که بالاخره کسی خواهد آمد و واسطه خواهد شد و این میوه چیده خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآوری می‌شم که آقای مجید محمدی جامعه شناس در ایالت نیویورک در کشور آمریکا هستند.